بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، احکام المقبوض بالعقد الفاسد،
صفحه 246.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فقلت ارأیت لو عتب البغل او نفق علیس کان یلزمونی؟ قال نعم قیمت بغل یوم خالفته. بخشی از عرض کنم متن روایت ابی ولاد باقی مونده بود، این رو عبارت رو بخونیم تا برسیم به محل استشهاد مرحوم شیخ انصاری. یادتون باشه دوستان، در متن روایت اینطور داشت که آقای ابو ولاد از صاحب بغل رو کرایه کرده بود که تا قصر بنی حبیره بره و برگرده. بعد وقتی به پل کوفه رسید، خواست بره به سمت قصر بنی حبیره، بهش خبر دادن که این عرض کنم بدهکاری که دنبالش داره میره رفته به سمت نیل. اینم راشو کج کرد رفت سمت نیل. به اونجا که رسید بهش خبر دادن رفته طرف بغداد. اینم باز عرض کنم مسیر رو ادامه داد رفت طرف بغداد. بغداد که رسید پولش رو گرفت برگشت، اومد داستان رو برای صاحب بغل بیان کرد که اینطوری شد که من عرض کنم خلاف عقد اجاره عمل کردم. خب یه پولی آقای ابو ولاد میگه من دادم 15 درهم دادم به این آقای صاحب بغل، قبول نکرد. قرار شد با هم دیگه بریم پیش ابو حنیفه، او برای ما قضاوت بکنه. رفتیم پیش ابو حنیفه، داستان رو براش گفتیم. او گفت که صاحب بغل هیچ طلبکار نیست. دقت کنید، فتوای ابو حنیفه به این که صاحب بغل هیچی به طلبکار نیست بر چه اساس بود؟ بر این اساس که الخراج به زمان. میگو آقا این آقای ابو ولاد از پل قنطره به بعد دیگه قاصب محسوب میشه، قاصبم چون زمان این باهاشه، منفعتم میشه مال خودش. یعنی چطور اگر از اون به بعد اگر این بغل تلف میشد زمانش گردن این آقا بود، لذا منفعتش هم میشه مال خودش، لذا اون منفعت دیگه کرایه نداره. آقای ابو ولاد میگه خب این قضیه تمام شد و ما یه چیزی بهش دادیم، راضیش کردیم. بعد رفتم مکه همون سال امام صادق علیه السلام رو دیدم، داستان رو برای حضرت گفتم. حضرت فرمودن نخیر، قیمت کرایه کوفه تا نیل رو باید بدی، نیل تا بغداد رو هم باید بدی، برگشت بغداد تا کوفه رو هم باید بدی. بعد طرف گفت خب پول علفایی که بهش دادم چی؟ اونو میتونم ازش پس بگیرم؟ حضرت فرمودن نخیر، تو قاصبی، نمیتونه اون پول علفاتم بگیری. ادامه روایت اینه، میگه فقلتو، یه لحظه خوب حواست به من باشه، از این فقلتو به بعد دیگه ربطی به داستانی که بین صاحب بغل و ابو ولاد گذشته نداره. سوالات فرضی میکنه ابو ولاد، یعنی میگه اگر اینجوری میشد ما چیکار باید میکردیم. یعنی در واقع یه سوال میکنه که مسئله یاد بگیره دیگه. این سوالاتی که میکنه الان بین خودش و صاحب بغل اتفاق نیفتاده. فقلتو ارعیت، ارعیت یعنی اخبرنی، به من جواب بدید، لو عتب البغل او نفقه الیس کان یلزمونی. این انفقه رو دوستان حمزه شو بردارید از عبارت، حالا عرض میکنم چرا. عتب دوستان یعنی تلف بشه به مردن غیر طبیعی، یه وقت هست این بغل پاش میشکنه، بعد از یه مدتی از درد از بین میره، این میشه عتبه. او نفقه، نفقه دوستان یعنی از بین بره، تلف بشه اما به مردن طبیعی عمرش سر برسه. علا ای حالن آقا جان به من خبر بدید اگر این تلف بشه چه اونجوری چه اینجوری، علیس کان یلزمونی، آیا قیمت تلف شدنش، قیمت این بغل در فرض تلف شدنش مگه به گردن من نیست؟ من از شما سوال کنم دوستان، این حمزه علیس کان یلزمونی حمزه استفهامه؟ شما بگید حمزه استفهام حقیقی است یا تقریری است؟ این حمزه، حمزه استفهام تقریریه، یعنی انگار میخواد از حضرت اعتراف بگیره. میدونی چرا؟ خوب عرضم رو دقت کن. اونی که تو ذهن ابو ولاد میچرخیده حرف کیه؟ حرف ابو حنیفه است. میگه ابو حنیفه که فتوا داد هیچی نمیخوای بدی، رو حساب الخراج به زمان بود. میگفت چون تو ضامن اصل بغل هستی دیگه لازم نیست منفعتش و اجاره اون مدتی که سوار شدی پرداخت بکنی. حالا همون حرفو داره به امام صادق تعبیر میده، میگه اگه این تلف میشد مگه نه این بود که گردن منه؟ که امام صادق بگه بله تلف شدنش گردن توه، که بعد این جواب بده بگه حالا که اصلش گردن منه بگو پس منفعتش هم میشه مال من. این حرف اینه، لذا حمزه تقریریست. ارعیت، خبر بدید به من اگر عتب البغل او نفقه علیس کان یلزمونی، حضرت فرمودن قال نعم، اگه تلف میشد گردن تو بود، اونم قیمت چه وقتی؟ قیمت بغلن یوم خالفتهو. این نعم قیمت بغلن یوم خالفتهو یه ماجیک فسفوری، نداری خط دندوندار زیرش دورش هر جور میخوای یه علامتی براش بگذار. خب این تا اینجا قلتو. یه سوال دیگه میکنه، میگه فإن اصاب البغل کسرون او دبرون او اقر، اگر به جای این که این بغل تلف بشه یه عیبی حادث میشد بهش. کسر یعنی شکستگی، مثلا پاش میشکست. دبر و اقر، اقر رو دوستان آقایون معنا کردن جراحت، جراحت. مثلا اگر یه جراحتی به بدنش وارد میشد. دبر رو دوستان ببینید روی اسب و قاطر رو عرض کنم، اولاغ و اینا که میشینن، این پای انسان دو طرف این حیوانه، همینجور که راه میره هی پاش کشیده میشه به بدن این، این پا که کشیده میشه باعث عرض کنم زخم میشه رو بدن حیوان اگر زیاد باشه، وقتی زیاد میشه ها این باعث زخم میشه، ظاهرا اونو بهش میگن دبر. دبر بعضی ها معنا کردن زخمی که به پشت حیوان وارد میشه، قرحه، اینطور معناش کردن. یه نوع جراحت خاصه، یه نوع عرض کنم زخم خاصه، جراحت چرکین مثلا بعضی ها معنا کردن. علا ای حاله، حالا کار به اینا نداریم، میگه اگر اینجور امور بهش وارد بشه چی؟ فقاله، از این علیکه باز تا آخر سطر ماجیک فسفوری روش بکش، علیک قیمت ما بین صحت و العید یوم ترده علی، بر تو لازم است قیمت اون چه که بین صحیح و معیبه. دوستان ما بین صحت و العید یعنی چی؟ یعنی عرض دیگه، باید قیمت عرض رو به این آقا بدی یوم ترده علی، وقتی خود بغل رو میدی اون قیمت رو هم باید پرداخت بکنی. قلت و فمن یعرف ذلک، اون قیمت رو کی باید در بیاره؟ یعنی قیمت رو کی معین میکنه؟ ببینید حضرت یه بحث قضایی اینجا مطرح کردن، اینا هی بحث میشه بعدن روش ها. قال امام علیه السلام فرمودن انت و هو، خودتو اون با هم دیگه مشخص کنید. بعد توضیح دادن این انت و هو که من میگم یعنی چی. فرمود اما ان یحلف هو علی القیمه، یا او قسم میخوره بر قیمت، میاد قسم میخوره که قیمت صحیحش اینقدر، قیمت معیبش اینقدر، ما به تفاوتش میشه اینقدر. اگه او قسم خورد فیلزمو که، یعنی لازمه بر تو که اون قیمت رو بهش پرداخت کنی. فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ، کمکم کنید. رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ یعنی چی؟ یعنی اگر او قسم نخورد به تو گفت تو قسم بخور، فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِيمَةِ، بعد تو قسم خوردی بر قیمت، گفتی آقا قسم میخورم صحیحش اینقدر، معیبش اینقدر، ما به تفاوتش اینقدر، لازمه که ذالک، باز لازمه که اون مبلغ رو بهش بدی وقت خودت قسم خوردی. او یعتیه صاحب البغل به شهوده، یا آقای صاحب البغل و مالک شاهد بیاره که یشهدون ان قیمت البغل هینکتوریه کذا و کذا، یعنی شاهد بیاره که قیمت بغل اون روزی که از تو عرض کنم تو ازش کرایه کردی قیمت بغل اون موقع اینقدر بوده. اگه شاهد آورد بازم فیلزمو کرد، یعنی لازم میشه بر تو که اون قیمت رو پرداخت بکنی، قیمت رو پرداخت کنی، یعنی ما به تفاوت رو دیگه. خب یه نقطه بگذارید تمام شد. حالا دیروز یکی از دوستان سوال کرد اگر عرض کنم آقای ابو ولاد این آقا رو راضی کرده، یعنی بعد از فتوای ابو حنیفه یه پولی بهش داد حلالیت جز راضیش کرد، خب حالا آیا وظیفه ای داره یا نه؟ از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، میگه قلتو انی اعطیته دراهم و رضی بها و حللنی. من یه مثال دارم بزنم، بابا بچه‌شو توی کوچیکی کتک میزده، گاهی سرخ میشده بدنش، گاهی کبود میشده، گاهی خونی میشده، حالا پای منبر آقا نشسته، اونم تو مجلس ختم، وقت دیگه که نمیره پای منبر، تو مجلس ختم مجبور شده پای منبر آقا نشسته، آقا گفته اینا دیه داره، حالا رفته به پسرش میگه چی؟ پسرش حالا بزرگ شده ماشاءالله جوان رشیدی، میگه که من تو بچگی یه چیزایی به تو بدهکار شدم. میگه چی بوده؟ میگه تو کار نگیر، این یه میلیون رو بگیر از ما بگذر، حالا بخواید پای حساب کتاب و چرت و ماشین حساب بیای، چه بسا ده ها میلیون تومانی آقا باید به پسرش پول بده، اما سرتشو جمع کرد با همین میلیون. سوال، آیا این کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میانجی، تو این مسجدی که این سر چهارراه سرای بازار دارن، این مسجد کوچیکی که کنار دفتر آقای فاضله، ایشون اینجا نماز میخونه، من خودم با چشمای خودم میدیدم مرحوم آیت الله مشکینی میومد تو مسجد ایشون درس اخلاق ایشون یک رو دو زانو میش از کنار مرحوم میانجی درس اخلاق رو گوش میکرد، پا میشد میرفت. مرحوم آیت الله میانجی فرمود اگه میخوای به بچت دیه بدی، پولا رو بذار توی پاکت بده دست بچت، بگو این دیه، بگو کتکاییه که تو بچگی بهت زدم، بعد وقتی دادی دستش بهش بگو حالا اگه دلت میخواد ببخش، اگه اون بخشید اون موقع درسته. این که پولا رو بذاره جیبت یا پولی در کار نباشه، این بچه‌م بدونه تو بنا نیست پول بهش بدی، بعد بهش بگو که حالا راضی شو از من. بچه‌م تفریف با خودش حساب میکنه، میگه اگه الان نبخشم که خب میونمون شکراب میشه، اگه ببخشم از اون طرف بی خود از حقم مثلا گذشتم، بالاخره ببخشه، بگه خب الان من بخشیدم، بدون ببخشه نبخشه پولی در کار نیست. ایشون میفهمد این فایده نداره. حالا این بابا حلالیت گرفته ها، یه پولی داده حلالیت هم گرفته، حالا اومده از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، میگه انی اعطیته دراهما و رضی بها و حللنی. قال امام چی جواب دادن؟ انما رضی فاحلک حین قضا علیه ابو حنیفه بالجور و الظلم. او بیچاره بدبخت اگه از تو راضی شد با 5 درهم با 10 درهم، رو چه حساب راضی شد؟ رو حساب این که ابو حنیفه یک فتوای ظالمانه داد، اونم انا لله و انا الیه راجعون، گویان از پیش ابو حنیفه اومد بیرون، دست تو پوست گردو مونده بود، نمیتونست 1 درهم هم از تو بگیره، دید اگه 5 درهم 10 درهم هم از تو بگیره غنیمته، راضی شد، اون رضایت به درد نمیخوره. انما رضی فاحل کرد، او راضی شد تو رو حلال کرد، کی؟ اون وقتی که قضا علیه ابو حنیفه بالجور و الظلم. ولیکن حالا تو چه کار کن؟ ارج الی، برو پیشش و اخبره به ما افتی تو کبه، خبر بده به اون فتوایی که من دادم، یعنی فتوای من رو بهش خبر بده. اون وقت فان جعلک فی حل بعد معرفتی فلا شیء علیک بعد ذلک. اون وقت اگر بعد از این که فتوا رو شنید عرض کنم حلالت کرد، اون وقت اشکال نداره، اون وقت دیگه راضی شده و حلال کرده و کار تمامه. این دوستان متن روایت ابی ولدات. و اما فرمایشات مرحوم شیخ. دوستان بزرگوار، ما تو جلسات بعدیمون مفصل در مورد این روایت باید بحث کنیم تو فقرات متعددش. دقت میکنید، یه جاهایی رو بهتون گفتم ماشک فسفوری بکشید، فقط اونم نیست، جاهای دیگری هم هست که باید عرض کنم برجسته بشه و مرحوم شیخ از این به بعد روش بحث میکنه. فقط اون چه که من باز دوباره سفارش میکنم انشاءالله تو جلسه بعد از تعطیلاتمون حتما متن روایت رو یه 10 دقیقه وقت بگذارید، یه بار از روش بخونید، بعد بیاید تو اولین جلسه بعد از تعطیلات که خدمتتون باشه. من یک بحث رو که ایشون مطرح میکنه امروز عرض بکنم. ببینید دوستان، جناب شیخ انصاری میخواد از این روایت استفاده بکنه، استظهار بکنه که جناب امام صادق علیه السلام در این روایت ملاک قیمت در قیمیات رو یوم القصب قرار دادن در مال قصبی. یعنی اگر یه کسی روز شنبه، اون مثال قدیمیمون یادتون نره، روز شنبه قصب کرده، روز یک شنبه تلف کرده، روز چهارشنبه تعذر پیدا کرد که الان کار به اون نداریم، روز جمعه میخواد پولشو بده، طبق این روایت در قیمیات شیخ انصاری میخواد استفاده بکنه که امام صادق میفرماد قیمت یوم القصب ملاکه. یعنی روز شنبه قیمت این برق چقدر بوده، اون قیمت ملاکه. از کجای روایت میخوایم استفاده کنیم؟ از دو جا. یکیش میمونه برای بعد از تعطیلات، اون یکی دیگه اینه، این عبارتی که اول همین صفحه 247 داریم، فرمود قال نعم قیمت بقل یوم خالفته. از این عبارت میخواد استفاده کنه که قیمت یوم القصب ملاکه. بگید قیمت یوم مخالفت، یوم القصب، اون قیمت ملاکه. چرا؟ ببینید دوستان، آقای ابو ولاد سوالش چی بود قبل از این عبارت؟ سوالش این بود که حالا اگر من این عرض کنم خدمتشون بغل و تلفش میکردم، حالا یا تلف خود به خود یا عرض کنم به صورت غیر طبیعی تلف میشد، اگر تلف میشد من چی باید بهش میدادم؟ حضرت فرمودن قیمت بغل، اونم یوم المخالفه. خب این تعبیری که حضرت فرمودن نعم قیمت بغل یوم خالفتهو، کلمه یوم شما بگید آقایون ادبا، کسایی که ادبیات کار کردید، کلمه یوم متعلق به چیه؟ ایشون میفرماید این کلمه یوم دو تا احتمال درشه. احتمال اول این است که متعلق به کلمه قیمت باشه. احتمال دومو بعداً براتون عرض میکنم. دوستان بزرگوار، اگر کلمه یوم متعلق به قیمت باشه، این خودش دو صورت میتونه داشته باشه. یک، این که از جهت ادبی کلمه قیمت هم اضافه به بغل شده باشد و هم اضافه به یوم شده باشه. آقایون مگه میشه یک کلمه به دو چیز اضافه بشه؟ میشه یا نمیشه؟ نگید آقا تو ادبیات ما تتابع اضافات خوندیم. ما تتابع اضافاتی که آقایون تو ادبیات میگن یعنی چی؟ یعنی این که شما 3 تا کلمه داری، اولی به دومی اضافه شده، بگو دومی به سومی اضافه شده، دومی به سومی اضافه شده. میگی عرض کنم کتاب غلام زید، وقتی میگی کتاب غلام زید، کتاب پسر زید، یعنی کتاب اضافه شده به پسر، پسر اضافه شده به زید، اون میشه تتابع اضافات. اما شیخ اینجا چی میخواد بگه؟ شیخ میخواد بگه در قیمت بقل یوم من خالفتهو یا یوم خالفتهو، قیمت هم اضافه به بقل شده، هم خود قیمت اضافه به یوم شده. شنیده بودید تا حالا اینو یا نه؟ تو ادبیات یادتون هست کسی گفته باشه؟ تو کتابای رایج ادبی که شما خوندید ظاهرا وجود نداره هم چیزی. قیمت هم اضافه به بغل شده هم اضافه به یوم شده. این یک احتمال. و لذا میدونیم معناش چیه؟ معناش اینه که این قیمت قیمت بغل است و این قیمت قیمت یوم المخالفه است. یعنی قیمت یوم المخالفه برای بغل. پس ملاک از ملاک قیمت قیمت یوم المخالفه است. البته دوستان اینجا یه پرانتز باز کنید، یه نکته ای رو ایشون ذکر میکنه، من میخوام تو پرانتز بگم. این که میگم تو پرانتز دوستان چون نکته ایست که مستقیم الان به بحث ما مربوط نمیشه، دقت میکنید. و اون نکته اینه که چرا در این روایت کلمه بغل به صورت نکره اومده؟ فرمود نعم قیمت بغلن، نگفت نعم قیمت البغله. ایشون میدونه چی جواب میده؟ میگه یه کسی خیال نکنه که وقتی بغل رو نکره آورده مرادش از بغل نکره هر بغلیست که صفات این بغل طلب شده رو داشته باشه. که بعد بگیم هر بغلی که صفات این بغل طلب شده رو داشته باشه یعنی چی؟ یعنی مثله، یعنی قیمت قیمت مثله، که بعد بخواد نتیجه بگیره. یادتونه ما یه فرض اول و دومی کجا بود؟ صفحه 219 بود. کجا بود؟ بیان کردیم. یه فرض اول و دوم بیان کردیم. کجا بود؟ عرض کنم یادم رفته. شما هم یادتون رفته مثل من نه؟ 230؟ بله صفحه 229. صفحه 229 ما یه فرض اول و دومی آوردیم. اونجا چی میگفتیم؟ میگفتیم وقتی این مثل تبدیل شد به قیمت، آیا قیمت بعد از تعذر مثل مبدل از مثل است یا مبدل از خود عینه؟ یادتونه اونجا؟ یه کسی اینجا بگه آقا کلمه بغل نکره است و چون نکره است یعنی قیمت هر بغلی، هر بغلی که صفات اون بغل تلف شده رو داشته باشه، یعنی قیمت مثل. اگر این رو گفتیم میدونیم نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که در این حدیث اگر تعیین قیمت باید بشه میخواد بگه قیمت قیمت مثله. و در نتیجه معناش این است که قیمیات مضمون به چیه؟ مضمون به مثل در فرض تعذر، وقت تبدیل میشه به قیمت. اما چی تبدیل میشه به قیمت؟ مثل تبدیل میشه به قیمت. ایشون میفهمد این حرفا رو نزنید ها، اینا از این روایت در نمیاد، نکره بودن بغل هم دلیل بر این معنا نیست. میگیم پس چرا الف لام رو از روی کلمه بغل ورداشته به صورت ظاهری نکره آورده؟ میگه به خاطر که نیاز نداشته بهش. نه اینکه کلمه قیمت هم اضافه به بغل شده هم اضافه به یوم شده. اگر شما قیمت رو اضافه به یوم کردید یعنی چی؟ قیمت یوم المخالفه. دوستان بزرگوار قیمت یوم المخالفه رو شما بخوای در بیاری، قیمت خود عین رو در میاری یا قیمت مثلش رو؟ خب روشنه که یوم المخالفه این بغل اون موقع زنده بوده، تلف هم نشده بوده. و اگر بخوام قیمت اون موقع رو در بیاریم معنا نداره بریم سراغ مثل، چون اون موقع خود عین بگو موجود بود. وقتی خود این موجود بوده اون موقع اگر کسی بخواد قیمت بغل رو در بیاره قیمت همین بغل رو در میاره، نه مثلشو. لذا ما نیاز نداشتیم که بخوایم برای کلمه بغل الف لام بیاریم. ایشون میگه از باب قرینه موجود. قرینه قرینه چیه؟ این که قیمت اضافه به یوم شده. میگه خود این که قیمت اضافه به یوم هم شده علاوه بر اضافه شدن به بغل، خودش قرینه میشه که مراد از این بغل همون عین بغلیست که طلب شده. چون قیمت یوم المخالفه رو کسی بخواد در بیاره قیمت خود این رو در میاره، قیمت مثل معنا نداره. و لذا الف لام برداشته شده. اینم دوستان عرض کنم بیان اولمون. در واقع یه بیان دومی داریم و اون بیان دوم این است که بگوییم کلمه یوم متعلق به قیمت است اما از باب این که کلمه قیمت اضافه به بغل شده و معنای اختصاص از توش در میاد. دوستان گاهی اضافه معنای اختصاص داره. قیمت بغل یعنی چی؟ یعنی قیمتی که اختصاص به بغل داره. و این کلمه یوم به اعتبار اون معنای اختصاصی که در اضافه قیمت به بغل وجود داره متعلق به قیمت شده. یعنی قیمت مختص به بغل، اما اون قیمتی که مختص به بغل است در چه زمانی؟ در زمان یوم المخالفه. یعنی یوم رو متعلق به قیمت بگیریم اما به اعتبار اون معنای اختصاصی که در این اضافه وجود داره. پس آقا یک احتمال چی شد؟ این شد که کلمه یوم متعلق به قیمت باشه اما به این دو بیان، به این دو بیانی که عرض کردیم. یه احتمال دیگری رو ایشون میده و اون احتمال این است که کلمه قیمت، خود میخوام کلمه یوم، یوم متعلق به نعم باشه. آقایون ادبا یعنی چی قیم عرض کنم کلمه یوم متعلق به نعم باشه؟ برگردید به متن روایت. تو متن روایت سائل چی سوال کرد؟ گاه اگه این بغل تلف بشه الیس کان یلزمونی؟ حضرت چی فرمودن؟ نعم. این نعم دوستان به قرینه سوال سائل یعنی چی؟ یعنی یلزمو کرد. او پرسید الیس کان یلزمونی؟ حضرت فرمودن نعم. نعم یعنی چی؟ یعنی یلزمو کرد. پس توی نعم معنای بگو فعلی خابیده. نعم یعنی یلزمو کرد، یعنی یلزمو کرد قیمت بغلن، اما یلزمو کرد یومن یوم خالفتهو. یعنی یوم متعلق به نعم است به اعتبار اون معنای یلزمو کهی که در کلمه نعم وجود داره. ایشون می فرماید این احتمال نه تنها بعید است بلکه غیر ممکنه. این احتمال که کلمه یوم متعلق به نعم باشه، متعلق به یلزم و که باشه، این احتمال بعیده بلکه غیر ممکنه. چرا؟ ببینید دوستان، مرحوم شیخ انصاری می فرماید سؤال سائل اصلا این نبود که زمان لزوم کیه. اینو می دونست. زمان یلزم و که رو آقای سائل می دانست. سوالش از این نبود که امام بخواد جواب بهش بده که این لزومی که من میگم مال یوم المخالف است. چرا دوستان میگیم سوالش این نبود؟ چون این استفهام الیس کان یلزمونی استفهام تقریری است. در واقع این خودش میدونست که لو اتب البغل او نفقه کان یلزمه. اینو میدونست، بنابراین که استفهام تقریری باشه نه حقیقی. در واقع چون این رو میدونست ما نمیتونیم بگیم که این کلمه یوم متعلق به یلزمونی است و اگر متعلق به یلزمونی نشد طبیعتا همون احتمال قبلی باید مطرح باشه. این نکات ریزی هم باقی مونده رو عبارت براتون عرض میکنم. نگاه کنید و محل الاستشهاد فیه فقرتان. محل استشهاد در این خبر و روایت دو فقره است. دوستان استشهاد بر چی؟ کنار این الاستشهاد بنویسید استشهاد بر این که ملاک قیمت یوم القصب است. یعنی جناب شیخ انصاری الان در مقام این است که دلیل بیاره که ملاک قیمت قیمت یوم المخالف است، ملاک قیمت قیمت یوم القصبه. اینو میخواد ثابتش کنه. برای دلیل آوردن و استشهاد بر این مطلب میگه دو تا فقره رو ما میتونیم بیاریم. یک الاولا قوله نعم قیمت بغل یوم خالفته تا آخر الی ما بعد. فان الظاهر ان اليوم قید للقیمه. ظاهر این است که کلمه یوم قید قیمته به دو بیان، اما به اضافت القیمه، اما به اضافت القیمه رو زیرش خط بکش. 5-6 سطر بعد اینه از پایین سطر دوم داره و اما به جعل الیوم، اونم زیرش خط بکش. یعنی این دوتا اما و دو بیان دوستان، هر دو بیان اینو خوب دقت کن، هر دو بیان میخوان چیو ثابت کنن؟ میخوان اینو ثابت کنن که کلمه یوم متعلق است به چی؟ قیمت. حالا یا به این بیان که بگیم اضافه شده قیمت المضافه الالبغ، همون کلمه قیمتی که اضافه به بغ شده اضافه شده قیمتی که اضافه به بقل شده الیه ثانیان، الیه جار و مجرور متعلق به اضافه، اضافه شده کلمه قیمت به کلمه یوم، الیه یعنی به یوم، دوباره، دوباره یعنی کلمه قیمت دوبار اضافه شده، یه بار به بقل، یه بار به یوم. این همون چیزی که عرض کردم تو ادبیات خیلی برای شما معنوس نیست، یعنی قیمت یوم المخالفه، قیمت یوم المخالفه للبقل، یعنی قیمت بقل اما قیمت یوم المخالفه. خب این فیکونو همون پرانتزیه که من باز کردم، فیکونو اسقاط حرف تعریف من البقل لیل اضافه، میگه در نتیجه اسقاط الف و لام حرف تعریف از کلمه البقل به دلیل همین اضافه بوده. شما بگید این اضافه یعنی اضافه چی به چی؟ این اضافه یعنی اضافه قیمت به یوم المخالفه. یه وقت فکر نکنی این به خاطر اضافه قیمت به بغله ها، چرا؟ چون بغل مضافون الیه، مضافون الیه که الف لام داشته باشه اشکال نداره، اونی که اشکال داره این است که مضاف نباید الف لام داشته باشه، بغلم که اینجا اضافه نشده، قیمت یه بار اضافه شده به بغل، یه بار اضافه شده به یوم المخالفه. ایچ کی میخواد بگه؟ اینایی که عرض میکنم خوب بفهم، میخوای بپذیری میخوای نپذیری مهم نیست، بعد برو حواشی رو نگاه کن ببین لیل اضافه رو چجوری معنا کردن. دقت کن چی میگم، ما لیل اضافه رو چی معنا کردیم؟ یعنی به جهت قرینیت اضافه کلمه قیمت به یوم المخالفه، یعنی وقتی قیمت شد قیمت یوم المخالفه دیگه معلومه چه بغلی مورد نظره، دیگه مثل مورد نظر نیست، همین بغل مورد نظره. لا لأن نزل قیمه بغل غیر معین، نه به خاطر این که صاحب قیمت، این زا به معنای صاحبه، صاحب قیمت دوستان یعنی کی؟ نه نه، صاحب قیمت یعنی خود بغل، یعنی اونی که قیمت شو داری در میاری، زل قیمه یعنی بغلی که قیمتش داره تعیین میشه، نه به خاطر این که این بغل صاحب قیمت بغلیست غیر معین. آخه اگه زل قیمه رو بزنی به اون بابا با اون خبرش که میگه بغلون غیر معین جور در نمیاد، نه به خاطر این که این بغل صاحب قیمت بغلیست غیر معین، تا این که بعدش یک کسی توهم بکنه حتی تو همه روایه مذهب و من جعل القیمی مضمونن بالمس، تا یک کسی بگه آقا چون بغل نکره اومده ما ازش میخوایم نتیجه بگیریم مذهب و نظریه کسانی رو که قیمی را مضمون به مثل میدانن، چون بغل نکره است دیگه، وقتی نکره شد یعنی چی؟ یعنی هر بغلی که این صفات رو داشته باشه. والقیمه انما هی قیمت للمس، قیمت المس، بعدم نتیجه بگیری که قیمت باید قیمت مثل باشه نه قیمت خود عین، اون فرض اول و دومی که صفحه 229 عرض کردیم. پرانتز رو ببندید، اون فیکون و اسقاط تا اینجا دوستان یه نکته ای بود، ظریفه ای بود، ایشون تو پرانتز گفت این اصلا بذاریدش کنار، برگردید به عبارت خودمون. ایشون گفت آقا کلمه یوم قید قیمت است، یا به اون بیان اول که بگیم قیمت به دو چیز اضافه شده، و اما به جعل یوم قیدن لل اختصاص الحاصل من اضافه القیمه الى البعض، یا اینکه شما بگید یوم رو ما قرار میدیم قید اختصاص. دوستان این که میگه قید اختصاص نمیخواد بگه متعلق به اختصاصه. چرا دوستان میگیم اینو نمیخواد بگه؟ چون بالا یادتون باشه هر دو اما رو گفتیم دو تا صورت و دو تا بیانه، برای چی؟ برای اینکه الیوم قیدان للقیمه، ضمن این که این معنای اختصاصی که در اضافه وجود داره اصلا معلوم نیست کسی قائل باشد به اینکه متعلق میتونه واقع بشه. پس ما وقتی میگیم یوم قید اختصاصه یعنی متعلق به قیمت است به اعتبار معنای اختصاص. اما به جعل اليوم قيدا للاختصاص، کدوم اختصاص؟ همون اختصاصی که الحاصل من اضافه القيمه الى البعض. آقا قیمت بقل یعنی قیمت اختصاصی این بقل، اون کلمه اختصاصی که در معنا اینجا وجود داره به اعتبار اون معنا کلمه یوم متعلق به قیمت است، اینم احتمال دوم. اما یه احتمال عذر میخوام، این دو تا بیان برای احتمال اول، حالا یه احتمال دوم میخواد بیان کنه. پس احتمال اولش که یوم متعلق به قیمت باشه. دوستان بزرگوار، قبل از این که برم سراغ احتمال دوم، اگر قیمت رو، اگر یوم رو متعلق به قیمت گرفتیم، حرف جناب شیخ انصاری ثابت میشه دیگه، میشه قیمت قیمت یوم المخالفه، قیمت قیمت یوم القصد. احتمال دوم چیه؟ و اما محتمله جماعت من تعلق الظرف به قوله نعم. این که بعضی ها گفتن یوم متعلق به نعم است. کدوم نعم؟ القائم مقام قوله علیه السلام، قوله علیه السلام یلزم که این عرض کنم نعمی که قائم مقام قول امام علیه السلام باشه، که یعنی امام علیه السلام به جای یلزم که چی فرمودن؟ فرمودن نعم. چون قائم مقام یلزم و کس یوم متعلق به اونه، یعنی یلزم و که یوم المخالفه، ببین یوم رو بعد از یلزم و که آورد، یلزم و که یوم المخالفه قیمت البقله. دوستان بزرگوار یه لحظه حواست به من باشه، اگر کسی این احتمال رو بپذیره دیگه استشهاد به این قسمت از روایت برای اثبات ملاک بودن قیمت یوم القصد نمیشه کرد. چرا؟ چون فقط حضرت خواستن بگن اون چه بر تو لازم است کی لازمه؟ یوم المخالفه لازمه. اما نگفتن دیگه قیمت باید قیمت یوم المخالفه باشه. طبق این احتمال دوم میگم ها، چون متعلق به نعم شد دیگه، یعنی یلزمو که یوم المخالفه. اما قیمت قیمت چه زمانی است که بیان نشده که، لذا ایشون این احتمال دوم رو نمیخواد بپذیره. میگه اگر این حرفو زدیم اونچه که احتمال دادن جماعتی، فبعیدون جدن بل غیر ممکن، این بعید است بلکه غیر ممکنه. چرا؟ لأن السائل، خوب حواستون رو جمع کنید، لأن السائل انما سأل اما یلزمه بعد التلف. سائل سؤال کرده از اونچه بر عهده اوست بعد از تلف. یعنی این آقا، دقت کن، این آقا کی اومد پیش امام علیه السلام؟ وقتی رفت حج، سوال کرد در اون چه که به عهدش میاد بعد از تلف، گفت اگر اتبع او نفقه آیا به عهده من میاد یا نمیاد؟ سوالش مال بعد از تلف بود، اونم به سبب مخالفت. گفت حالا که من مخالفت کردم، قصد کردم، آیا بعد از تلف چیزی گردن من میاد یا نه؟ خب این سوال رو کی کرد؟ بعد العلم به کون زمان المخالفه، زمان حدوث الزمان. بعد از این که زمان که یوم المخالفه است، امری نبوده که بر سائل مخفی بوده باشه. زمان مخالفت که همون زمان حدوث زمان باشه، اینو علم داشت این آقا. از کجا میگیم علم داشت؟ میگه کما یدل علی ارایت لو اتب البقر او نفقت. ببینید اینجا میگه او نفقه، متن روایت چی داشت؟ او انفقه داشت. بذارید همینجا عرض کنم براتون. اولا انفقه به اون معنایی که من براتون عرض کردم نیست و تناسب معنوی نداره. نفقه تناسب معنوی داره، چون نفقه به معنای مرگ عرض کنم طبیعی است. ثانیاً وسائل و شیعه رو که مراجعه کنید، متن روایت اصلا انفقه نداره. چی داره؟ نفقه داره. ثالثاً خود آقای شیخ انصاری به اینجا که میرسه میگه چی؟ میگه او نفقه. معلوم شیه اشتباه چاپی اینجا اتفاق افتاده. پس آخر صفحه 246 او انفقه رو، حمزه شو چیکار کنید؟ وردارید. اونجا بهتون گفتم عرض میکنم دلیلش رو. دلیلش اینه، ایشون میگه کما یدل علیه ارعیت لو اتب البغل او نفقه علیس کان یلزمونی. دوستان ما گفتیم این حمزه چیه؟ بگو. استفهام تقریریست، یعنی معلوم میشه دوستان این اصل یلزمونی رو میدونسته که اگر اتب البغل او نفقه این لازمه برش، و چون این رو میدونسته دیگه سوال از عرض کنم یلزمونی و زمان یلزمونی طبیعتا معنا نداره. خب وقتی این طور شد، نتیجه فقوله نعم یعنی یلزمک بعد التلف به سبب المخالفه قیمت بقل یوم خالفته. پس قول امام علیه السلام که فرمود نعم یعنی یلزمک بعد التلف به سبب مخالفت، یعنی لازم است بر تو بعد التلف به سبب مخالفتی که انجام دادی، خب چی بر تو لازمه؟ قیمت بقل یوم یوم خالفته، قیمت بغل، اما قیمت چه زمانی؟ قیمت یوم المخالفه، یعنی همون احتمالی که ابتدا ما دادیم درسته دیگه، این احتمال دوم در واقع درست نیست. در واقع دوستان، در واقع یه لحظه حواست من باشه دیگه، عبارت این غیر از این دو خط دیگه چیزی ندارم براتون عرض کنم، این دو خط هم فقط عبارتشو میخونم، یه توضیح عرض بکنم. ببینید دوستان، ممکنه اینجا یه کسی سوال کنه که از فقره ارعیت لو عتب تا آخر فهمیده میشود که یوم الزمان، فهمیده میشه که یوم الزمان یوم تلف است نه یوم مخالفت، و سائل علم به یوم مخالفت نداشته. اگه کسی این اشکال رو بکنه شما چی جواب میدید؟ دوباره عرض میکنم، ممکنه کسی سوال کنه از ما، از شیخ انصاری، که آقای شیخ انصاری از این فقره ارعیت لو عتب البغل او نفقه علیس کان یلزمونی فهمیده میشه که یوم زمان یوم تلف است نه یوم مخالفت، یوم مخالفت ازش در نمیاد، و سائل علم به یوم مخالفت نداشته و لذا امام یوم المخالفه رو آوردن. اگر کسی دوستان این حرف رو بزنه، ما اینجوری بهش جواب میدیم، مرحوم شیخ انصاری دوستان به نظر میرسه میخواد بفرماید به طور کلی سائل این رو میدونسته که وقتی حادثه ای رخ میده زمان مال همون زمان حادثه است، که گاهی اون حادثه تلفه و گاهی اون حادثه بگید مخالفت و قصده. اگر حادثه مخالفت و قصد بود بگید زمان قیم، عرض کنم خدمت شما یلزمهو همون زمان مخالفت. اگر اون حادثه تلف بود، حادثه میشه چی؟ میشه خود تلف، پس زمان میشه زمان همین تلف. یعنی در واقع این که شیخ میفرماید از این عبارت استفاده میشه، این میدونسته، میخواد بگه این آقا میدونسته هر وقت حادثه ای برای این بغل اتفاق بیفته یوم الحادثه ملاکه. البته یوم الحادثه در تلف میشه یوم تلف، در مخالفت و قصد میشه یوم قصد، و لذا این علم به یوم المخالفت داشته از قبل، چون در فرض قصد، در فرض قصد یوم القصد میشه یوم حادثه، لذا این رو میدونسته و سوال کردن نداشته. این دوستان حرفیست که ایشون میزنه. حالا ایشون تا اینجا یه مقداری این بحث رو عرض کنم بیان کرد، حالا میگه بعضیا طولانی کردن این بحث رو، یعنی زیادی بهش پرداختن و اصرار کردن که کلمه یوم المخالفه متعلق به نعمه بدون اینکه دلیلی بیارن. ایشون میفرماد ما این حرف رو قبول نداریم. وقد اتنبه، اتنبه یعنی اطاله، طولانی کردن بعضی در قرار دادن فقره، یعنی این نعم یوم خالفته او، نعم قیمت بغل یوم خالفته او، قرار دادن این فقره را ظاهر در چی؟ ظاهر در تعلق ظرف به لزوم قیمه علی، یعنی گفتن ظرف یوم متعلق به اون لزوم قیمت است که از کلمه نعم در میاد، اما لم یعته به شیء یساعده، هیچ دلیلی که کمک این حرفشون باشه بگید نیاوردن. لم یعت به شیء یساعده ات ترکیب اللغوی، کمک بکنه به این شی ترکیب لغوی، ولل متفاهم العرفی، یعنی نه دلیلی آوردن که عرض کنم خدمت شما ترکیب به صورت ترکیب لغوی و متفاهم عرفی بتونه دلیل باشه براشون که این حرفشون رو اثبات بکنه. خلاصه چون دلیل نیاوردن ما این حرف رو نمیپذیریم. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که شیخ انصاری معتقد است یوم متعلق به قیمته، و وقتی متعلق به قیمت شد ملاک میشه قیمته یوم القرآن. از ثانیه دیگه میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ایام شهادت هم تبلیغ میرید، هر جا هستید انشاءالله داغوی همه باشید.